بسم الله الرحمن الرحيم. اجتماع اجزای خر عزیر علیه الصلاه والسلام بعد از پوسیدن به اذن الله تعالی و در هم مرکب شدن پیش چشم عزیر علیه الصلاه والسلام. این یکی از این داستانهایی هست که در کلام الله مجید هم به این داستان اشاره شده، در رابطه با بعث و نشر بعد از موت هست. الله سبحانه و تعالی در کلام الله مجید این داستان رو به تفصیل آورده. مولانا هم چون مبحثش به سمتی رفت که در رابطه با بعث و نشر بعد از موت، برانگیخته شدن در قیامت صحبت به میان آمد، از همین داستان مولانا هم استناد میکنه، بخش هایی از همین داستان رو هم میاره. هین عزیرا در نگر اندر خرت، که بپوسیدت و ریزیده برت. بعد از اینکه الله تعالی یک اغما و بیهوشی طولانی چندین ساله برای حضرت عزیر علیه السلام به وجود آورد که اون چارپا و خری که به همراه حضرت عزیر علیه السلام بود کاملا پوسید و کاملا ریز ریز شد، بعد که حضرت عزیر به حالت عادی برگشت به هوش آمد، الله تعالی بهش گفت که حالا به این الاغ خودت، به این چارپای خودت، انظر الی حمارک، به این الاغ خودت نگاه بکن، ولی نجعلک آیت للناس. الله تعالی این رو به عنوان یک نشانه برای همه انسان ها قرار داد تا بعدی ها هم بفهمن. الله اراده بکنه دو مرتبه میتونه خلق کنه و دو مرتبه میتونه به وجود بیاره. پیش تو گرد آوریم اجزاش را، آن سر و دم و دو گوش و پاش را. ما در مقابل دیدگان تو، تا تو ببینی که این تردستی هم نیست، چشمبندی هم نیست، کار بسیار آسانیه پیش قدرت الله تعالی، چطور ما همه اجزا و جواره این رو دو مرتبه جمع میکنیم، یعنی سر و دم و دوتا گوشش و پاش و خلاصه همه اعضای فانی شده پوسیده از بین رفته رو دو مرتبه احیا میکنیم. دست نی و جزم برهم می نهد، پاره ها را اجتماعی می دهد. ظاهرا هیچ دستی در کار نیست، اما اون کسی که همه اعضا و جواره رو به هم پیوند میده و به صورت همون نخست خودش ترکیب میکنه، به اونها حیات میده، اون ذات الله تعالی است. در نگر در صنعت پارزنی، کو همی دوزد کهن بی سوزنی. ببین یک وصل زن میتونه یه چیزی که به هر حال پاره شده، یه چیزی که یه جاهایی فرسوده شده، دو مرتبه این رو تعمیر کنه، دو مرتبه این رو وصله کنه، دو مرتبه اینها رو به هم پیوند بزنه. وقتی که یک پیرزنی و یک استاد ماهر فنی قدرت داره که یه قالی رو، یه پارچه رو بالفرض که تکه تکه شده، متلاشی شده یه جاهاش، این رو بیاد دو مرتبه وصله کنه، مثل روز اولش در بیاره. حالا گاهی وقتا این کار رو هم بدون سوزن حتی میکنه، بدون سوزن، کنایه از اینه که بدون اسباب علل. حالا الله ذاتی که همه این زیبایی های کائنات رو از صفر، از عدم محض خلق کرده و وجود آورده، تو همه اینها رمزگذاری و کدگذاری کرده، همه اینها فرمول شیمیایی داره، همه اینها کدگذاری داره، انسان دی ان ای داره، انسان در حقیقت 70% بدنش آبه و این آب خودش فرمولی داره، خودش یه ترکیب شیمیایی خاصی داره. همه این ترکیبات شیمیایی، همه این کدگذاری ها، همه این رمزگذاری ها، همه این زیبایی ها و قشنگی ها، همه این اعتدال و در حقیقت اندازگیری ها، الذی خلقک فسواک فعدلک، همه اینها رو الله تعالی از عدم محض کرده، بدون اسباب آلات کرده. امروز دستگاه اکویی هست، امروز تست ورزشی هست، امروز با اسباب و وسایل میتونن تپش قلب، ضربان قلب تو رو بسنجن، اندازه گیری کنن. الله چطور اندازه گیری کرده؟ امروز اسباب و آلاتی دارن تو آزمایشگاه، میتونن قند خون تو، چربی خون تو بسنجن، خون متعادل رو تعریف بکنن. اونجا الله چطور اینو خلق کرده؟ امروز دستگاه و آلاتی آمده میتونن در رابطه با کلیه تو و کاری که کلیه میکنه نظر بدن. الله این دستگاه پیچیده رو چطور خلق کرد؟ از نطفه گندیده، از عدم محض چطور اینا رو به وجود آورد؟ آیا قدرت الله تعالی از یک پینه زن و از یک وصل زن هم کمتر شده؟ الله تعالی نمیتونه با مشیت خودش بدون علل و اسباب هر کار دوست داره بکنه؟ چرا؟ فعال ما یشاء، با قدرت خودش هر کار بخواد رو میتونه بکنه. ریسمان و سوزنی نی وقت خرس، آنچنان دوزد که پیدا نیست درس. الله تعالی هم به هنگام پیوند دادن نه از نخی استفاده میکنه نه از سوزنی، ولی طوری میدوزه، طوری پیوند میده که کوچکترین شکافی دیده نشه. چشم بکشا، حشر را پیدا ببین. ای عذر، چشماتو باز کن، خوب نگاه کن، ببین نمونه ای از حشره، این نمونه ای از برانگیخته شدن هست. تا نباند شبهت در یوم دین، تا برای تو دیگه شک و شبهه نسبت به روز قیامت باقی نمونه. تا ببینی جامعیم را تمام، تا نلرزی وقت مردم زهتمام. تا قدرت جمع کردن من رو با چشم خودت ببینی و وقت مرگ از عاقبت کار مغموم نشی، بیمناک نشی، که دیگه مرگ آمد، فناست، نیستیست، نابودیست، پایانه. نه خیر، انتقال از یه عالم به عالم دیگه. همونطوری که تو شکم مادر رو تجربه کردی، شکم دنیا رو تجربه کردی، حالا یه شکم دیگر رو میخوای تجربه بکنی، شکم عالم برزخ رو و بعد از اون قیامت رو. چطور بود برای الله تعالی اون آفرینش، نگهداری در شکم مادر آسان بود، تو رو تو شکم دنیا نگه داشت آسان بود، حالا الله تعالی تو رو میخواد منتقل کنه به یه عالمی دیگر، این برای الله تعالی سخته؟ اصلا این هم برای الله تعالی آسان هست. همونطوری که تو از خواب نمیترسی، موقع خواب بینایی هست ولی تعطیله، شنوایی و گوشت هست ولی مرده به ظاهر، چشایی مرده، لامسه مرده، همه اینا به ظاهر تعطیل مرده است، اما به معنی که بیدار میشی دو مرتبه همه چیز میره سر جای خودش. آخه این بعث و نشر نیست؟ این دو مرتبه برانگیخته کردنی از جانب الله نیست؟ همونطور که خواب و بیداری انتقال از یه عالم به عالم دیگه هست و برای خدا آسانه که اون چیزایی که در خواب معطل بوده، اونایی که در خواب به ظاهر از بین رفته بوده، چشایی، بویایی، سامعه، اونا رو الله تعالی دو مرتبه تو بیداری برمیگردونه. همونطور الله تعالی میتونه بعد از این انتقال از عالم به عالم دیگه هر زمان اراده کنه تو رو دو مرتبه با همون چیزی که بودی احیا کنه، خلق بکنه. همچنان که وقت خفتن ایمنی از فوات جمله حسهای تنی، همونطوری که موقع خوابیدن از قطع شدن، متلاشی شدن همه حواست، مدرکاتت، آسوده خاطری، اصلا نگران نیستی خدا چطور میخواد این شنوایی ما الان قطع کنه با صبح من برگردونه، چطور الله تعالی میخواد الان بینایی ما قطع کنه با فردا صبح بینایی به من برگردونه، منو به تنظیمات کارخانه برگردونه دو مرتبه همین بینایی که الان داشتم باز به من بده؟ اوش اصلا نگران نیستی؟ میدونی که اینا خیلی بر الله تعالی آسانه. همونطور بعث و نشر هم برای الله تعالی آسان هست. جزع ناکردن شیخی بر مرگ فرزندان خود، داستانی رو مولانا میاره در رابطه با یه صاحب یقینی، صاحب اعتماد به زندگی بعد از موتی، که فرزندش وفات میکنه ولی هیچ آثار غم و اندوهی در او آشکار نمیشه. خانواده و بعضی از متعلقین پیشش گلایه میکنن، آقا فرزندت رفته از دنیا و ما اونطور که باید آثار غم و اندوهی رو تو نمیبینیم، مگه مرگ فرزند برای سخت نیست؟ اون جواب میده. حالا مولانا در لابلا این داستان بعضی از اون نکات اخلاقی، اصلاحی، تربیتی رو میخواد بیان بکنه. بود شیخی رهنمایی پیش از این، آسمانی شمع بر روی زمین. تو ادوار گذشته یه شیخ راهبری بود که مثل شمعی آسمانی بر روی زمین نورافشانی میکرد. نور نبوت رو، نور کتاب و سنت رو تلاش میکرد تو جامعه زنده بکنه، نیابت نبوت رو تو جامعه زنده بکنه، چون پیامبر در میان امتان در گشای روزه دارالجنان، اون مرد خدا مثل یه پیغمبری که تو مردمان عصر خودش بود، گشاینده در باغ بهشت گویا بر روی مردم بود، خیرخواهانه نیابت نبوت رو، وراثت انبیا رو برای جامعه داشت، نقش انبیا علیه السلام رو ایفا میکرد. برای همین بزرگان میگن برای اینکه بتونید کمال استفاده رو از محافل و مجالس علما ببرید، وقتی تو جلسات علما نشستید به این دید بشینید که اینا وارثان انبیا هستن، به این دید بشینید که گویا من در جلسه حضرت رسول نشستم، گویا. چرا؟ چون داره صحبت نبی رو به من منتقل میکنه، اونطور میتونید از اون جلسه فیض بیشتری رو، بهره بیشتری رو ببرید، استفاده بیشتری رو بکنید، با ادب و طلب بیشتری بشینید در اون محافل و مجالس. لذا گفت پیغمبر که شیخ رفته پیش چون نبی باشد میان قوم خیش. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموده شیخ راه رفته، شیخ کامل در میان قوم خودش مانند پیغمبر هست. این اشاره به یک حدیثی هست که از شیخ فی اهله که نبی فی امته، یا از شیخ فی قومه که نبی فی امته. حدیث ضعیفه ولی مولانا در باب ترغیب و ترهیب از این استفاده کرده، چون نبی باشد میان قوم خیش. یک سباهی گفتش اهل بیت او سخت دل چونی، بگو ای نیک خو، آخه ما تو رو به عنوان یه اهل الله، به عنوان یه دوست خدا میشناسیم، چرا اینقدر سنگ دلی؟ ای نیک خو، ما صفات خوبتو میبینیم، ما میبینیم اون ویژگی های انسان کامل توت میبینیم، اما چرا اینقدر سنگ دلی؟ چرا اینقدر قساوت؟ ما ز مرگ و هجر فرزندان تو نوحه میداریم با پیش دوتو، ما با قامتی خمیده از فراق فرزندان تو اینقدر ناراحتیم، فرزندت فوت کرده، فرزندت از دنیا رفته، ماهایی که متعلقینتیم، دوروبریاتیم، از این غم قامت ما خمیده و ما سخت ناراحتیم، تو نمیگویی، نمیذاری، چرا؟ چرا گریه نمی کنی؟ چرا شیون نمی کنی؟ چرا اظهار ماتم نمی کنی؟ یا که رحمت نیست اندر دل تو را، نکنه خداوند اون رحم و عطوفت رو از دلت گرفته؟ نه، فراغ فرزند چیز آسانی نیست، از دست دادن فرزند چیز کوچکی نیست. چون تو را رحمی نباشد در درون، پس چه امید است من از تو کنون؟ تو که به فرزندت که جگرگوشته، لخت جگرته، به ظاهر رحم نمی کنی، در فراغش ناراحت نیستی، چه امیدی میتونیم به تو ما داشته باشیم؟ آخه امید ما اینه که ما با تو یه تعلقی، یه مراودهی، یه تعلق خاطری برقرار کنیم که این مایه اصلاح ما در دنیا و مایه شفاعت ما در آخرت بشه. ما به امید توی می پیشوا که بنگذاری تو ما را در فنا، ما این امید رو داریم که در این عالم فانی ما رو رها نکنیم، منتظریم که ترحمی به ما بکنیم، ما رو از این سرای زوال یافتنی دنیا ما رو نجات بدی. چون بیا رایند روز هشت تخت، خود شفیع ما توی آن روز سخت. ما امیدمون اونه که اون روز همونطور که در دنیا کنار هم بودیم، در دنیا دوستی فلاحی و باللهی به خاطر الله داشتیم، در دنیا هم دیگر رو به خاطر الله تعالی دوست داشتیم و با هم می نشستیم، با هم جلسه داشتیم، با هم نشست و برخاست داشتیم، با هم مراوده داشتیم به خاطر الله. در حدیث آمده دو نفری که به خاطر الله با هم محبت دارن، الله اینا رو در آخرت هم کنار هم جمع میکنه. چرا جمع میکنه؟ علما میگن برای اینکه اولا اون هول و دهشت قیامت، وقتی یه دوست ایمانی تو که تو دنیا باش رابطه داشتی، تو اون هول و دهشت کنار خودت میبینی، هول و دهشت قیامت کم میشه، دوستت کنارته. یک این، دو هر یکی برای دیگری شفیع و سفارش کننده بشه. در حدیث آمده که حتی اگر کسی در دنیا به یه دوست خدا یه آفتابه آب برای وضوش مهیا میکنه، فردا میدان محشر اون میگه، داره میره تو صف جهنم یا سمت جهنم، میگه فلانی دوستشو تو صف اهل جنت میبینه. یادت تو دنیای آفتاب آبت دادم، وضو گرفتی، خدمتت کردم، الان دارم میرم سمت جهنم، سفارش هم نمیکنی؟ بعد اون سفارش اینو پیش الله تعالی میکنه و الله تعالی به برکت سفارش اون بر این هم رحم میکنه. صحابه اینو خیلی دوست داشتن. ما امروز اگر کنار بزرگانم هستیم، کنار دوستان خدا هم هستیم، به خاطر منافع بعضن خیلی گذرا و کوچک دنیاست. یه فرد مشهوری ما هم کنارش باشیم به شهرت دنیا برسیم، ما هم دیده بشیم. یه فردی به قول معروف بزرگی هست، سفره‌های خوب جلوش پهن میشه، ما هم بریم کنارش، ما هم به یه لقمه چرب و یه نوایی برسیم. این چیزای کوچک کوچک اراده میکنیم. یه صحابه نیمه شب خدمت حضرت رسول رو میکرد، آفتابه و مسواک و فلان و آمادگی ها، حضرت رسول خوشش اومد، چقدر قشنگ داره خدمت میکنه، خوابش رو فدای من کرده، راحتش رو فدای من کرده، من میخوام وضو بگیرم، جلوتر اینا رو آماده کرده. دل حضرت رسول خوش شد. تو همون نیمه های شب موقع تهجد گفت بخواه هر چه میخواد. اون گفت یا رسول الله رفاقت شما در جنت رو میخواد. چیز کوچک نمیخواد. من یا رسول الله از تو رفاقت تو رو در جنت میخواد. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم هم تبسمی فرمودن و فرمودن با کثرت سجده ها منو کمک کن. یعنی چی؟ یعنی از این طرف اعمال نیک داشته باش، طاعت داشته باش، عبادت داشته باش، از این طرف هم پشتوانه دعای من. نه اینکه دست از طاعت و عبادت بردار و یه گوشه بشین بگو سفارش فلانی بر من هست. این نیست. بله پشتوانه دعای من هست، اما خودت هم از اون طرف اون وظیفه‌ای که داری انجام بده. ببین اونها یه فکر بزرگ داشتن. اونها یه اهداف عالی داشتن از اینکه خدمت یه بزرگو بکنن، در کنار یه بزرگ باشن. من یه پیرمردی رو دیدم یه زمان، زمانی که خدمت حضرت استاد مولانا حکیم محمد اختر رحمت الله تعالی علیه بودیم، پیرمردی بود کنار حفاظ کلام الله، اونم من هر شب که از حوضه برمیگشتم میدم کنار حفاظ اینم داره قرآن میخونه، محاسنش سفید، سنش بالا، کنار بچه های قط و نیم قط نشسته قرآن به ظاهر حفظ میکنه. خیلی برای من عجیب بود چطور میشه این با این سنش کنار این بچه ها چیکار میکنه. یه دفعه میخواستم برم وضو بگیرم، اتفاقا اینم با من تو همین مسیر همراه شد. از سوال کردم که کانز اوتوم، از کجا هستی شما؟ گفت که من از برمه هستم. برمه همین چی میگن میانمار، اسم محلی ترش بهش میگن برمه. گفت من میانمار هستم. تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت خب میبینی که قرآن حفظ میکنم. اصلا عجیبه، یه داستانی تو نفت العرب هست در رابطه به فردی که آرزوهای طولانی داشت، میگفت نکنه شنیدی اسرائیل فوت کرده انقدر مطمئن شدی توی سن میخوای قرآن حفظ کنی. خندید گفت که نه، من میدونم شاید نتونم اینجا حفظ کنم، ولی یه سال اینجا چند صفحه بیشتر نتونستم حفظ کنم. گفت خب پس چی اینجا وقتو میگذرونی؟ گفت میدونم شاید حافظ قرآن نشم، اما کنار حافظان زندگی میکنم، کنار حافظان قرآن میمیرم، به این امید که الله فردا حشر و نشر منم با همینا بکنه. به خدا میگم خدای اینا رو دوست داشتم. المرء مع من احب، هر کی با هر کی تو دنیا بوده باشی، داشته تعلق خاطری داشته، دلدادگی داشته، حشر و نشرش هم با هموناست. خدای من اینا رو دوست داشتم، با اینا مردم، با اینا زندگی کردم، حالا میخوای من از اینا جدا کنی؟ امام شافعی هم میگه لذت جنت به رفیقشه. شما را اگر تو بهترین جای دنیا، تفریحگاه و تفرجگاه دنیا ببرن، ولی رفیقی که دوست داری باید نباشه، از اونجا لذت نمیبری. خوبی جنت به اینه که تو جنت با رفیقاتی. به یه بزرگی گفتن جنت رو وصف کن، گفت در جنت محمد رسول الله رفیقته. گفت بسه، هیچی دیگه نمیخوام، هیچ وصفی دیگه برای جنت برای من نکن، از حورش، قلمانش، درختش، میوهش، همین که رسول الله تو جنت با من باشه، رفیقی مثل او، بسه برام، جنت همونجاست و دیگه هیچ کمی اون بهش نداره. رفاقت مهمه، کیه رفیق آخرتت؟ یکی از بزرگان خیلی زیبا صحبت میکرد، یه زمان میگفت که حضرت حسن بصری رحمت الله تعالی علیه، خب ایشون یکی از عرفا و یکی از وعاظ بسیار تأثیرگذار در عصر خودشون بودن. یه زمان یه شبی پیش الله تعالی دعا کرد که خدای دوست دارم رفیقم رو تو جنت ببینم. اگر الله به من جنت میدی با فضل خودت، رفیقم تو بهش کیه؟ برام مهمه رفیقم کیه تو بهش. من با کی تو بهش قرار سر کله بزنم؟ کیا اونجا رفیق من هستن. دعا کرد، خوابید، شب خوابید که با قصاب روبروی خونهشون تو بهشته. تعجب کرد، خدای من، با خودم تصور میکردم رفیق بهشتم کی باشه، از کجا باشه، قصاب روبروی خونهمون. این اهل علمه، این اهل دعوته، این اهل جهاده، این اهل عبادت های شاقه، یه قصابه که حالا درست نماز پنج وقتشو میخونه، یه مسلمان عادی هست. تعجب کرد. اما این دیگه تو ذهنش خیلی براش درگیری ذهنی فکری ایجاد کرد، تا یه روزی این قصاب رو دید، ازش سوال کرد که ببین، نگفت بهش چه خوابی دیدم اول، گفت یه کار خاصی، یه عبادت خاصی، یه خدمت دینی خاصی میکنی که پیش خدا مقبولی؟ فکر کن نه، من بیچاره اول صبح میرم اونجا خروسخون، یه گوسفندی رو ذبح میکنم تا شب بالاخره با هزار سختی و مشقت بتونم این گوسفنده رو بفروشم، به یه نوایی برسم و بعد برگردم بیام. حالا قصابی شده جز شغلای پردرآمد و نمیدونم شغلای خیلی خوب جامعه، اون زمان از خیلی شغل قابل توجهی نبود و درآمد آنچنانی نداشت. بعد من با این خستگی و کوفتگی ها شب میام خیلی 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 هنر کنم، همون نماز عشام رو میخونم و میخوابم. من ندارم واقعا، اصلا توان اینو ندارم که کار دیگه بکنم. خب زندگی تو قشنگ نگاه کن، بالاخره به یه خلقی از خلق خدا خدمتی میکنی، یه صدقه جای میدی، یه نیت قشنگ کردی. تو گفت نیت قشنگ کردی، یه مرتبه تو ذهنشون ها یه چیز هست، یه چیز هست، اونم اینه که من شبا که میخوام بخوابم خسته کوفته اومدم، از این پنجره خونه من که مشرف به پنجره خونه توه، بدونی که قصد استراق سم داشته باشم یا قصد دزدکی نگاه کردن به خونت داشته باشم، خب پنجره ها مشرف هم دیگر، من تو رو دارم میبینم که تا نصف شب مطالعه کتب دینی میکنی، بعد سجاده تو پهن میکنی، شروع میکنی به نمازهای طولانی خوندن. روزم هم که میدونم تو هر جا میری این طرف و اون طرف وعظ و صحبت و نصیحت و سخنرانی برای مردم میکنی. قبطه به حالت میخورم، افسوس به حالت میخورم، یه آه سرد از سینم بلند میشه، میگم خوشا به حالش، الله بهش داده، از یه طرف سر و کارش با کتاب، از یک طرف سر و کارش با عبادتها در شبهاست، روزام داره اینطور خدمت دین میکنه. کاش منم مثل این توفیق میداشتم. همین، پیشانیشو بوسید، گو همینو خدا قبول کرده، همین ارادتت، همین محبتت، همین حسن ظنت رو الله نسبت به من قبول کرده، بشارت میدم بهت که تو رفیقم تو بهشتی. ببین گاهی وقتا این محبت ها میتونه سرمایه باشه، گاهی وقتا این زمینه خدمت دینی، بستری برای رشد دینی فراهم کردن، تعلق خاطر با یه گروه داشتن، در کنار یه دست افراد بودن، میتونه وسیله نجات انسان بشه. اینا بهش گفتم ببین، ما تو که از مرگ فرزندت اینقدر ناراحت نیستی، خب ما رو یکم به شک انداخته، تو میخوای فردای قیامت غم ما رو هم بخوری، شفاعت ما رو هم بکنی، نکنه بهشت هم میخوایم توی تن و تنها بری. تو که اینجا برای فرزند دشت نمیریزی از فرزند، اونجا میخوای برای ما کاری بکنی؟ اینا گفتن ما به امید تویم ای پیشوا، که به نگذاری تو ما را در فنا، چون بیا رایند روز هشت تخت، چون روز محشر تخت عدالت الهی رو برپا بکنن، خود شفیع ما توی آن روز سخت. ما امیدمون اینه که اون روز تو شفیع ما باشی، سفارش کننده باشی. خدای ما تو دنیا با هم بودیم، الان تو جنت ما رو از هم جدا نکن. ما الله الله الله، ابن قیم جوزی رحمت الله تعالی علیه، کسی که شاید هزاران هزار نفر به دستش توبه کردن و از هر مجلسش و صحبتش اصلاح شدن، گاهی وقتا خطاب مستمعینش، مخاطبینش، شاگرداش میگفت اگر تو جنت رفتید و دیدید ابن قیم اونجا نیست، سفارش من رو پیش الله تعالی بکنید، بگید الله یکی بود که ما رو وعظ میکرد، نصیحت میکرد، خیرخواهی میکرد، ما به صحبت او به جنت رسیدیم. الله امروز جنت بدون او لطف نداره، الله او رو هم جنت نصیب بفرما. حتی خود این بزرگان با اون مقام رفیعی که داشتن، با اون جایگاه بزرگی که پیش الله تعالی داشتن، بازم نگاهشون حتی به مستمعشون، مخاطبشون، شاگردشون حتی این بود که این رفیقم تو جنت باشه، شفیعم تو قیامت باشه. به هر حال در چنان روز و شب بی‌دینهار ما به اکرام تویم امیدوار. اون روز ما به بزرگواری و بخشش تو امید بستیم. دست ما و دامان توست آن زمان که نماند هیچ مجرم را امان. اون روز ما دست به دامان تویم که هیچ گناهکاری اون روز تنها نمونه. گفت پیغمبر که روز رستخیز کی گذارم مجرمان را اشک ریز. پیامبر گفت من چطور گناهکاران امتم و با اشکاشون تنها میذارم تو قیامت؟ در حدیث آمده شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، شفاعت من به طور ویژه برای گناهکاران که گناهان کبیره کردن در این امت هست، من شفاعتشون، من شفیع آسیان باشم به جان تا رهانمشان و اشکنجه گران. من از صمیم قلب شفیع گناهکاران امتم میشم تا اونا را از عذاب سخت نجات بدم. آسیان و اهل کبائر را به جهد وارهانم از عتاب نقض عهد. من تلاشم رو میکنم تا اون کسایی که در دنیا پیمانهاشون رو با خدا گسستند و گناهانی انجام دادن اما اهل ایمان بودن، اونا رو حتی الامکان شفاعت کنم. صالحان امتم خود فارغند، صالحان امت کم، اونا هم خودشون فارغند دیگه، اونا خودشون جنتی هستند، نیاز به سفارش من ندارن. صالحان امتم خود فارغند از شفاعتهای من روز گزند. اونا دیگه شفاعت منو نیاز ندارن، بلکه ایشان را شفاعت ها بود. صالحان امت منم هر کس بنا به درجه و مقامش حق شفاعت داره. دومین گروهی که بعد از انبیا در قیامت حق سفارش دارن علما هستند، بعد شهدا هستند. حتی میفرمان طفلی که در طفولیت وفات میکنه در میدان محشر پدر و مادرش محکم میگیره، پدر و مادرش میگه خدایا اینا پدر و مادر من هستن، بذار من اینا رو هم با خودم جنت ببرم. الله تعالی به برکت همون طفل نوزادی که وفات کرده، بچه کوچیکی که وفات کرده، الله تعالی پدر و مادرش هم قبول میکنه. بلکه ایشان را شفاعت ها بود، گفتشان چون حکم نافذ میرود. اونجا گفتارشون فرمان. تو دنیا شاید اینا جز طبقات پایین جامعه محسوب بشن، محسن یه مسجده، شاید یه ذره از آنم جلو پس بده صد نفر سرشون بریزن و هرچه دلشون میخواد بگن، عشقشو در بیارن، دلشو بشکنن، کمترین حقوقها رو بهش بدن، جفاها بهش بکنن، اما اطول الاعناق، از همه سرفراستر و سربلندتر در قیامت همین از آن گوهای امتن. الله به اینا حق سفارش میده. تو دنیا هر چی بوده، هر کی بوده، تو دنیا امرش امری نبوده، هر کی از هر جا دلش پر بود، با خانمش دعوا کرده، یارانش رو دیر داده، اومده مسجد سر مؤذن خالی کرده، اینجا دیگه به قول معروف تو سری خور جامعه بوده، اینجا به ظاهر اصلا اگه حرفی هم میزده کسی گوش نمیکرد، یه پولدار حفیظ بلاجا در خدمت این بفرمایید، ولی اینکه حرف دریوری هم بگه حاج آقا حاج آقاست، رو سر عمم جا داره، ولی این کسی اصلا نمیدیش چه کاره از ما شده، ما شده استاد مکتبیه، یالله استاد مکتبه. خیرکم من تعلم القرآن و علمه. نبی ما گفته بهترین امت من، بهترین امت من کسی که قرآن رو یاد میگیره، به مردم قرآن یاد میده، این جزو بهترین های امته. از این بهتر تو امت نیست که خدا قرآن رو توفیق داده تو دستان این به جامعه ترویج کنه، اشاعت کنه، نسل قرآنی بسازه. این تو دنیا بهش میگن استاد مکتبه، مؤذنه، تو دنیا بهش میگن این صوفیه، تبلیغیه، اما تو آخرت این نیست. با این معیارهایی که امروز ما تو دنیا میسنجیم و همدیگر رو وزن میکنیم رو همدیگر، ما وقتی میخوایم در رابطه با همدیگر قضاوت بکنیم، سوال اول فامیلت چیه فلان، سوال دوم شغلت چیه فلان، سوال سوم درآمدت چقدر فلان، حالا نوع برخورد ما تازه تعیین میشه چطوری باید باشه. شغل اینه؟ درآمد اینه؟ سلام علیکم، ببخشید نشناختم، به خدا معذرت میخوام، من اول فکر کنم باهاتون خوب گرم نگرفتم، معذرت میخوام، به خدا نشراختم، من عذرخواهی میکنم، ببخشید منو، شما رو سرم جا دارید. همین سوالا رو از یکی دیگه میپرسه، چه کاره ای شما، شغلت فلان؟ من یه جایی کارگرم. بارا بابا یه سعد الله فیم بودیم حسن، اول میگفتی دیگه. ببین نوع برخوردهای ما تعیین میشه با اینا، چون این فضای مادی بر جامعه ما حاکم شده. اما در عصر نبوت این نبود. بلال حبشی سیاه چرده، غلام دیروز شهر مکه، کسی که ابو جهل و ابو لهب حتی ننگشون میامد دست شراب بخورن، امروز تو این جامعه همین با وصله های لباسش، با رنگ سیاه چهرش، با جیب خالیش، این شده تو مدینه منوره کسی که امیر المؤمنین عمر ابن خطاب، کسی که دوتا امپراتوری به زمین زده، جلوش بلند میشه و میگه قومو لسیده کن، جلوی آقای خودتون بلند بشید. اونجا اساس ارزش گذاری ها اینا نبود. شهدای احدو میخوان دفن بکنن، رسول الله میگه هر کسی که قرآن بیشتر تو سینشه اول اونو دفن کنین، چون انقدر شهدا زیاد شده بود که قبرها رو چند لحد توش میکندن و تو یه قبر چند نفر رو دفن میکردن، بنا به شرط خاص و شهدای زیادی که داشت. اول کسانی رو دفن کنید که تو سینه هاشون قرآن بیشتریه. الان میگن اول حاج آقا رو دفن کنید، اول نگاه کنید جیبایی کی پرتره، حساب بانکی کی بیشتره، اونو تشریفات خاص تو تعزیهش میگیرن. این بنده خدایی که ولی اینکه کل قرآن تو سینش بوده ولی پولی تو جیبش نیست، اینو آخر 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 دو نفری برن نمازشو بخورن دفنش کنن. عوض شده این مبناهای ارزش گذاری، کاملا متفاوت شده. در قدیم میگفتن این خدا داره ازش بترس، هیچ کی پشتش نیست، حکومتی قدرتی جمعیتی پشتش نیست، خانواده قوی پشتش نیست، اما خدا پشتشه، با یه آه سردش میتونه خانمان ها بسوزه چون خدا باشه. احترام داشت تو جامعه. این کسایی که یه خورده با خدا ارتباط داشتن، یه خورده با خدا رابطه داشتن، جامعه لحاظشون رو میکردن، اینا اهل الله هن، اینا دوستان الله هن. حتی حضرت حکیم علامه طحانوی رحمت الله تعالی علیه میگه من انقدی که وقتی میخوام پیش یه فردی که یه رابطه با الله داره، کلام الله داره تدریس میکنه، ذکر الله داره میکنه، دعوت الالله داره میده، یه نسبتی با خدا داره. آخه ببین یه شطور بود نسبتی با خدا داشت، شد ناقت الله، چون نسبت به خدا داشت. یه عده به این شطور اهانت کردن، خدا یه منطقه رو زیر و زبر کرد. یه شطور نسبت به خدا داشت، این با کلام الله، این با ذکر الله، این با دعوت الالله، به الله وصله، تو ازش نمیترسی؟ اونا اهانت به یه شطوری که به خدا وصل بود کردن، عاقبتشون شد. این که مستقیم با الله در ارتباطه، بنده خداست. اگه دوستش نمیداشت خدا، خدا زبانشو برای ذکر، سینهشو برای حفظ، وجودشو برای خدمت دین قبول نمیکرد. حالا فکر کردی تنهاست؟ فکر کردی هر کار بخوای باش میتونی بکنی؟ غیرت الله به جوش میاد وقتی که دوست او دلش میلرزه. من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کمتر گناهیه که خدا باش اعلان جنگ کرده باشه. یکی از اون گناهانی که خدا باشه اعلان جنگ میکنه اینه که دل دوستش بلرزه، دوستش دلش تکان بخوره. اعلان جنگ از طرف الله خیر نیست اون زندگی و اون فرد. برید عاقبتش رو نگاه کنید، گول امروزش رو نخورید. حضرت حکیم علامه طحانوی میگه من وقتی میخوام با یه دوست خدا رو به رو بشم، انقدر محتاط و با ادب باش رو به رو میشم که والله اگر با پادشاه دنیا رو به رو بشم انقدر محتاط نیستم. بی ادبی در مقابل پادشاه ته تهش اینه که جان تو ازت میگیره. در مقابل پادشاه بی ادبی کنی، ته تهش اینه که چه؟ جان تو ازت میگیره، دنیا تو ازت میگیره. اما بی ادبی که در حضور دوستان خدا کنی و دل اونها بشکنی، هم جسم تو میگیره، هم روح تو، هم دنیا تو میگیره، هم آخرت تو. لذا از اینا من بیشتر میترسم که در حضورشون بیادبی نکنم تا نکنه این خسارت بزرگ برام به وجود بیاد. مردم میترسن از این که در مقابل پادشاه ها بیادبی نکنن، اما یه عده که خودشون عارفن میدونن که بیادبی در مقابل دوستان خدا چه سرانجام بعدی داره. ظاهرشو نگاه میکنی، بله یه آدمی هست تک و تنها افتاده، یه لباس سادم تنشه، هیچ کس هم دور برش نیست، اما این الله باشه، از این بیشتر بترس. برحال بلکه ایشان را شفاعت ها بود، گفتشان چون حکم نافذ می رود، هیچ واظر وزر غیری بر نداشت، من نیم واظر، خدایم بر فراش. نیست که فردای قیامت به خاطر گناه امت رسول الله را عذاب کنم. باوری که مسیحیت داره میگه تاوان همه بدیهی های مسیحیت و تاوان همه پیروان عیسی رو عیسی داد، یعنی اون دیگه آویزون شد به صلیب کشیده شد، تاوانش رو او داد. نه، الله خودش این بار رو رو دوش رسول الله هم برمیداره، ولی رسول الله شفیع امت میشه. آن که بی وزر است شیخ است ای جوان، در قبول حق چو اندر کف کمان. حالا وقتی ما میگیم شیخ، شیخ، شیخ تو جامعه ما میگن شیخ کیه؟ میگن پیرمرد اصطلاحا، ولی مولانا میگه نه، هر پیرمردی. اون اصطلاحی که ما میگیم شیخ کسیه که در حقیقت اون پیش الله تعالی مقامی داره، رفعتی داره، الله تعالی مقبولیتی داره پیش الله. اون کیه؟ شیخ کبر. شیخ کیه؟ پیر یعنی موسفید. فکر میکنی پیر از نظر من همونی که تو جامعه موهاش سفیده بهش میگم پیر، شیخ همونه؟ معنی این مو بدان ای بی امید، و ای ناامید، یعنی ای آدم کج فهم. دیگه منظور علما رو، منظور اهل علم رو از این موی سفید، از این شیخ، از این پیر که ما میگیم بفهم چیه. منظور این نیست. هست آن موی سیاه هستی او، تازه هستیش نماند تای مو. اون که ما میگیم موی سیاه یعنی کسی که هنوز رذائلش، شهواتش، خودخواهیهاش توش زنده است، کسی که از اینها بیرون آمده، این در حقیقت از هستیش بیرون آمده، این یعنی در حقیقت از موی سیاه بیرون آمده، ولی اینکه سنش کمه، از خودخواهی آمده بیرون، خدا خواه شده، از شهوترانی و از نفس پروری آمده بیرون، متخلق به اخلاق الهی شده، از رذایل آمده بیرون. اداره او ذکر الله، از دیدنش الله یاد میاد، از نوع تعامل و رفتارش رحمت و رعفت الهی رو میتونی مشاهده کنی. این ولی اینکه ریش سیاه باشه، یه موی سفیدم تو سر کلش نباشه، این شیخ، این پیره. نه اینکه تنها این موی ظاهریش سفید شده باشه، نه، موهای سیاه خودخواهی و خودپسندیش سفید شده باشه، شهوترانی و نفس پروریش از بین رفته باشه. هستی آن موی سیاه هستی او، هست آن موی سیاه هستی او، اون موی سیاهی که ما میگیم باید سفید شده باشه، هستی خودشه، یعنی موجودیت مجازی خودشه، انانیتشه. تازه هستیش نماند تای مو، چون که هستیش نماند پیر اوست. چون از این هستی، از این وجود موهوم، از این انانیت، از این خودخواهی، از این خودپسندی، از این رذائل بیرون آمده، پیر حقیقی اینه. گر سیاه مو باشد او یا خود دموست، اگه چه که موهای سر و صورتش کاملا سیاه باشه، یا دموست یعنی جوگندمیه، نصف یا نصف سفیده. هست آن موی سیاه وصف بشر، اون موی سیاه که باید سفید بشه تا شخص به عنوان یه پیر و مرشد شناخته بشه، در نزد دوستان خدا اوصاف بشریه، این از اوصاف بشریش اومده بیرون، از شهوت چشم و شهوت شکم و شهوت فرج آمده بیرون، از زندگی بهیمی و حیوانی به زندگی روحانی و معنوی رجوع کرده. انقدری که قضای دل، نیاز دل براش مهمه، نیاز شکم و شهوت براش مهم نیست.
انقدی که خدا خواه خودخواه نیست، انقدی که دنبال رضایت خداست دنبال رضایت نفس نیست، انقدی که از رفتار و اعمالش بوی خدایی میاد، احب لله، ابقد لله، اعطا لله، منع لله، للهیه تو همه جاش داری حس میکنی. اگه لبخندی هم هست، عطایی هم هست، بخششی هم هست، پشتش قرض نیست، پشتش منفعت طلبی نیست، پشتش للهیته. یه جایی خشمه، یه جایی برخورد شدیده، اونم لله، بغض فی الله، غیرت دینیه، جهاده، برای خودش ناراحت نمیشه، همه چیزش مال الله. این اگه چه سنش هم کمه، تمام موی بدنش هم سیاهه، این پیره، این اون آدم وارسته یه که ما بهش میگیم. عیسی اندر مهد بردارد نفیر که جوان ناگشته ما شیخیم و پیر. این عجیبه، مگر حضرت عیسی علیه السلام تو گهواره نگفت اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا؟ تو بچگی الله همه چیزو بهش داد. یکی این پیر نبود که محاسنش سفید شد بعد خدا بهش بده. گر رهید از بعض اوصاف بشر شیخ نبود کهل باشد ای پسر. اگر بعضی از صفات و رذائل صفات بشری و رذائل درونیش از بین رفته، هنوز بعضی دیگه باقیه، اینو بهش نمیشه گفت شیخ، بهش میشه گفت کهل، یعنی میشه بهش گفت آدم میان سال. چون یکی موی سیاه کان وصف ماست نیست بر وی شیخ و مقبول خداست. اون موی سیاهی که مد نظر ماست، یعنی اون اوصاف بشری، یعنی اون رذائل، یعنی اون شهوات، یعنی اون نفسانیت، یعنی اون خودخواهی و خودپرستی از وجودش بره، که اصطلاح ما برای موسیا اینه، نیست بر وی شیخ و مقبول خداست. او مقبول خداست، اون شیخ واقعیه. چون بود مویش سپید اربا خدا است، او نه پیر است و نه خاص ایزد است. اگه چه تمام سرکله سفید باشه، اما با خود باشه، خودخواه باشه، خودبین باشه، پر از خودخواهی و پر از نفسانیت و پر از شهوت باشه، ولی اینکه تمام سرکلش هم سفیده، او نه پیر است و نه خاص ایزد است، او نه پیر حقیقی نه خاص ایزده. ور سر موی ز وسوش باقی است، او نه از عرش است، او آفاقی است. اگر به اندازه سر موییم از اوصاف بشری هنوز توش هست، خودخواهی و خودپسندی ها توش هست، او نه از عرش است، او آفاقی است، او هنوز گیر زمینه، هنوز خاکیه، هنوز آفاقی و عرشی نشده، هنوز خدایی نشده، چون از این رذائل هنوز پاک نشده. عذر گفتن شیخ، بله، ناگریستن بر مرگ فرزندان خود. حالا در دنبال مولانا بحث شفاعت هم مطرح کرد، بحث اینکه شیخ حقیقی چیه اون را هم مطرح کرد. حالا در دنبال میخواد بگه بحث داستان چیز دیگه بود، که چرا این شیخ در فراغ فرزندان خودش به ظاهر اون ماتم و اون عذایی که خب هر پدری در فراغ فرزندش میکنه به ظاهر این نکرد، و بعد این مریدا و متعلقین شاگرداش میگفتن تو که در فراغ فرزندت این خیالت نبود، فردا اگه ما رو تو جهنم هم بندازن تو این خیالت نیست، تو که ترحم به فرزندت نمی کنی به ما میخوای چطور ترحم بکنی و ما رو میخوای فردا قیامت سفارش بکنی. حالا این جواب میده، عذرشو میگه که چرا من این آثار غم، آثار ماتم که لا 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 در فراغ فرزند عموما دیده میشه، چرا در من دیده نشد. این جوابی داره، خیلی مفصل و مبسوطه. انشالله اگر حیات و بقایی بود جلسه آینده خدمت عزیزان هستیم انشالله. درودی بخوانیم. لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظيم، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين.
يا ربنا ويا خالقنا يا مولانا ويا غاية رغبتنا ويا خالق أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو فاعف عنا يا عفو اللهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا خير المسؤولين ويا خير المعطين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا يا مونس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا أحد من لا أحد له يا سند من لا سند له يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب المسترين يا مجيب المسترين يا رب المستزفين يا راحم المساكين يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من رد يوسف إلى يعقوب يا من رد موسى إلى أمه يا زائد الخضر على علمه يا من قبل التسبيح يونس بن متى نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل ما به دعونا اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا قيام السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا من وسع كرسيه السماوات والأرض يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا من له خزائن السماوات والأرض يا من له مقاليد السماوات والأرض يا من وسع كرسيه السماوات والأرض يا رب المشارق والمغارب يا من سخرت النار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام يا من سخرت الجبال والحديد لداود عليه الصلاة والسلام يا من سخرت الرياح والشياطين والإنس والجن لسليمان عليه الصلاة والسلام يا فارج الهم يا كاشف الغم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب المسترين يا راحم المساكين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام الله صرت فائمة ضعفة صرت فائمة عجزية صرت فائمة افتقارة صرت فائمة نيازة يا رب برای یکتم و بازدم به تو محتاج برای هر پیل به هم زدن به تو محتاج برای یک آب دهن قورت دادن به تو محتاج برای هر رگ و موی رگ بدن به تو محتاج برای هر قده بدن
به تو محتاج، برای هر مفصل بدن به تو محتاج. الله ما فقیریم و تو غنی، الله ما فقیریم و تو غنی، ما ضعیفیم و تو قدرتمند، ما ضعیفیم و تو قدرتمند. الله تمام این کائنات از توئه، تو مالک الملکی، تو احکم الحاکمین یا الله، تو سلطان السلاطین یا الله. یا الله همه چیز در این کائنات تحت امر توئه یا الله، شب میاد به امر تو، روز میاد به امر تو. یا الله بحر و بر، خشکی و دریا در فرمان تو، انس و جن مخلوق تو، مقهور تو، ما تحت قدرت تو. و توی یا الله قهار، توی قهار، توی قهار و همه مقهور تو، توی خالق و همه مخلوق تو، توی رزاق و همه مرزوق تو، توی امید، توی ملجا، توی منجا، توی پناهگاه، توی مفر، توی تکیگاه، توی فریاد رس، توی همه چیز ما یارا، تو همه امید ما یارا، تو پناهگاه بایی، تو فریاد رس بایی، تو یا الله آغوش رحمت تو پناه ماست، و ما غیر از تو دیگه پناهگاهی و ملجعی و منجعی و مفری و تکیگاهی نداری یارو، ملی غیرک یارو، من لي غيرك يا رب، من لي غيرك يا رب. بگو اگر در تو نزنیم در کیو بزنیم یا الله، بگو اگر تو فریاد ما رو نشنوی پک فریاد بزنیم یا الله، بگو اگر تو حل نکنی کی قرار حل کنه، بگو یا الله اگر امید از تو بکنیم بک امید ببندی، بگو اگر به تو پناه نبریم بک پناه ببریم. رب ما توی، رب ما توی، رب ما طیو، خالق ما طیو، الله محسن ما، منعم ما، امید ما، الله فقط تو یا الله، فقط تو، فقط تو یا الله، فقط تو. این پیشانی تابال غیر از درگاه تو به جای دیگه به خاک مالیده نشده، این بینی غیر از پیشگاه تو تابال به جای به خاک مالیده نشده، این دستا به غیر از تو جلوی کسی تابال دراز نشده. یا رب تو پروردگار ما یا الله، تو رب ما و تو معبود ما و تو اله ما و تو فریاد رس ما یا الله، و غیر از تو دیگه پناهگاهی نیست، ما رو به کوامی گذاری ما رو به کوامی گذاری یا رب، الله ما رو به کوامی گذاری یا رب، الله ما رو بی کستی دنو، ما رو بی نوازی دنو، ما
رو بی پناهگاه تصور کردن یارا، هرچه میخوان با ما میکنن یارا، به تو شکایت میکنیم الله، درد دل به تو میگیم و سفره دل پیش تو باز میکنیم، از عاجزی و درماندگی خود به تو شکایت میکنیم الله. الله تو فریاد رسوان، تو بشنو فریاد ما رو و ما رو سپرد و حواله غیر خود نکن. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلط علينا بذنوبنا، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. الله دشمنان ما اگر به توپ و تانک به اسلحه و به نیروی خود و به مکر خود و به سیاست خود و به حیله خود می نازن، ما میگیم حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل. الله تو برای ما کافی، تو بهترین کار سازی الله. الله بعد از حسبی الله و نعم الوکیل نصرتی که ابراهیم رو کردی ما رو بکن، بعد از حسبنا الله و نعم الوکیل نصرتی که الله در جنگ احزاب صحابه رو کردی ما رو بکن. الله ما رو تنها نگذار در مقابل شماتت شماتت کران، در مقابل بدی بدگویان، در مقابل دسیسه دسیسه چینا، در مقابل مغرضین و حاسدین دشمنان یهود نصارا، در مقابل این نفس شوم و بد، الله ما رو تنها نگذار. الله امت محمد اوجه یا الله بی سر و سامانی رو دارن تجربه میکنن رب، امت محمد نبی تو حبیب تو بشقابی شدن جلویه یا الله گرسنگانی که این امت رو تعرف هم دیگر میکنن. الله رو به ما دل کفار و بدان بیرون رفته، الله هرچه میخوان با بی حیایی و بی شرمی و قصاوت با ما میکنن، نه به کودک ما راه میکنن، نه به زن ما، نه به آواره ما در پناهگاه، نه به بیمار ما در بیمارستان ما را میکنه. الله امت محمد رو دریا امت شفیع المذنبین رو دریا امت امام الانبیاء رو دریا، بشنو ناله های بیوه زنان رو، بشنو فریاد یتیمان رو، بشنو فریاد آوارگان رو، بار دیگر تو بیا الله، الله تو بیا الله، تو بیا الله، تو بیا یا رب، تو بیا یا رب، تو بیا یا رب، تو بیا یا رب، تو بیا. امت محمد رسول الله میکنن تک تک میکنن، میکشن میبرن. الله هر مکری و هر حیله و هر دسیسه و هر بدی خوبصی رو الله دارن میکنن یا الله. گویا یا الله از مکر تو، از گرفت تو، از سخط تو، از نارازگی تو مطمئن شدن یا رب. شیاطین انسی و جنلی دست به دست هم دیگر دادن، همه جبهه واحد شدن، همه در مقابل ما سفرائی کردن. تو ما غیر از تو پناه گاهی نداریم، غیر از تو ملجأ و مفری نداریم. الله توی کس ما، توی پناه گاه ما، توی امید ما. فریاد میزنیم تا بشنوی، این در رو میکوبیم تا باز کنی، ناله میکنیم تا نصرت تو بیاد، عشق میریزیم تا رحمت تو به جوش بیاد و تو به میدان بیای. الله تو بیا یا رب، تو بیا یا رب، تو بیا یا رب. الله دور جدیدی برای این امت درست کن یا الله، تاریخ جدیدی برای این امت درست کن یا الله. الله بده به این امت مصلحانی، مبلغانی، مجاهدانی، مجددانی، دلسوزانی، خیرخواهانی، تاریخ سازانی، حماس آفرینانی که دو مرتبه اصحار به امید تبدیل کنند. الله امت را از این بمبستا در بیار، الله گشایش بیار، الله دری باز کن، الله اهل حق را نصرت کن، الله اهل حق را مدد کن، الله اهل حق را تنها رها نکن. الله تو پشت و پنای اهل حق در هر کجا هستن باش یا رب، اونها رو نصرت کن، اونها رو مدد کن. و یا الله تو بده مدد غیبی، تو بده نصرت غیبی، تو این امت تک پاره رو منسجم کن، دلها رو یکی کن، صف واحد کن، قیادت واحد بیار، امت رو زیر یک پرچم جام کن. الله دو مرتبه و دور تلایی و عهد تلایی امت تکرار بفرما یا رب. فرزندان ما، نسل و ذریت ما را از فتنه های آخر الزمان محفوظ کن الله. الله محفوظ کن نسل ما، ذریت ما، فرزندان، شاگردین، متعلقات، متعلقین رو یا الله، همه رو یا الله حفاظت بفرما. و یا رب مساجد رو نصرت کن، مدارس دینی رو نصرت کن، الله جماعت های تبلیغ رو نصرت کن، الله از فتنه های ظاهر باطن حفاظت کن. اموات ما رو ببخش و بیامرز در جوار بهترین رحمات خود. الله جای عنایت بفرما اساتید ما، مشایخ ما، بزرگان ما، اسلاف ما، والدین ما وفات کردن، الله غریق رحمت کن، الله درجات اونها رو بلند کن، الله فیض اونها رو جاری و ساری بر ما بفرما. و یا الله بر ما رحم کن به طفیل اونها. و یا رب در این جمع ما هر کس هر حاجت دینی دنیوی مشروعی دار، الله حاجات رو برآورده کن، الله مشکلات رو الله آسان کن، بیمار دارن الله شفا بده، مشکل دارن الله آسان کن، گشایش بیار و در رحمت بر ما بگشا، عذاب و بلا رو از ما دفع بفرما، عذاب و بلا، سخط و ناراضگی خود رو از ما دور بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه و ازواجه و بارک و سلم کثیرا کثیرا. آمین آمین. رحمتک یا رحمت.